داستان تقسیم بخش 15. خورشید کم کم رو به غروب می رفت و دو کشیش هنوز نشسته بودن و دنبال راه چاره‌ای می گشتن. اما راه حل خطرناکی رفته رفته در ذهنشون شکل می گرفت. دون کازیمیرو با نتیجه گیری از استدلال های کشیش ارشد می گفت که راهی جز سر به نیست کردن جنازه نمونده. باید اونو در باغچه دفن می کردن و صداشو در نمی آوردن. پاولینو منتاستی قوم و خیشی نداشت که به فکرش بیفتند و دوستانش حتما چنین تصور میکردن که برای کاری از شهر بیرون رفته. در هر حال بدیهی بود که کسی درباره او از کشیش ها بازخواست نمیکرد. تارسیلا هم میشد مطمئن بود که هرگز دنبالش نخواهد گشت. یک شک باقی میموند، واکنش زنی که نامه بی امضا را نوشته بود. اگه واقعا یکی از زنای انجمن بود، احتمالاً درباره گم شدن پاولینو پرسجویی نمی کرد و چیزی هم این بر اون بر نمی گفت. اما اگه کس دیگری بود، این احتمال وجود داشت که دوباره خودی نشون بده. دون کازیمیرو دو سه بار نامه رو خوند و با حالت خوشحال اونو به موافقش پس داد و گفت کار خود پاولینوست، امضاش هست.
کدوم امضا؟
سبک نوشتش. توجه بفرمایین، در آن زمان که کتابخانه تعطیله و وظیفه به عهده دارد، تعبیرهای خاص زبان فرانسه است و منتاستی هم مثل همه کسایی که فرانسه بودن موقع نوشتن به کار برده. غلطهای املایی نامه هم یه امضای دیگه منتاستیه که میدونیم فقط 3 کلاس درس خونده.
ممکنه، اما ماشین تحریر چی؟ از کجا گیرش آورده؟
بله، ماشین تحریر مشکل بزرگ همینه. مدتی طولانی درباره ماشین تحریر حدس و گمان زدن، جای تک تک ماشین هایی رو که در لوینو وجود داشت مرور کردن، اما به نتیجه ای نرسیدن. چندین ساعت گذشته بود و هر دو چند بار بلند شده و با اکراه قدمی زده، اما جرأت نکرده بودن که فکر دوباره رفتن به محل حادثه رو مطرح کنن. با این همه ناگزیر باید تا شب نشده بود سری به اونجا می زدن. کشیش ارشد کم کم به این امید می رسید که شاید اشتباه کرده باشه، نه یک مرده بلکه شبحی رو دیده باشه، و پرسید
واقعا مرده بود؟ چه میدونم قربان، اینطوری به نظر میرسید.
یعنی چی به نظرم میرسید؟ مگه شما خم نشدین؟ نگاه نکردین؟ ندیدینش؟
یک آن بالش رو زدم کنار و همونی رو دیدم که شما هم دیدین قربان.
باید بهتر نگاه میکردیم، شاید هنوز زنده بود و ما بهش کمکی نرسوندیم. با این بگو مگوها که بیشتر از هر چیز برای این بود که به خودشون شهامتی بدن، از پله‌ها بالا رفتن و به تالار رسیدن. عطر تارسیلا هنوز در هوا پخش بود، چون که پیر دختر به تازگی به خودش عطر می‌زد و در روزهایی که معشوقش رو می‌دید، نصف شیشه عطر بنفشه پارما رو روی بازوها و زیر بغلش خالی می‌کرد. اون عطر شوم به مشام دون کازیمیرو بوی تعفن مرده اومد. انتظار داشت که در عرض همون چند ساعت به جسدی با مگس‌های دورش بر بخوره، با بویی که در گرمای تابستون از جنازه بلند میشه. جلو رفتن، اعتراف خونه رو دور زدن و به پای کاناپه رسیدن. با بازوی بالا برده آماده این که روی سینه صلیب بکشن، اما دستشون در هوا معلق موند چون کاناپه خالی بود. هیچ اثری از پاولینو منتاستی دیده نمیشد. حتی شلوار و خورده پول پخش روی زمینم ناپدید شده بود. دون کازیمیرو عقل باخته داد زد
زنده شد، نیست، زنده شد.
کشیش ارشد که کم کم به خودش مسلط می شد گفت
چرت و پرت نگین آقا، یعنی چی زنده شد؟ مگه نمی بینین که شلوارش نیست؟ گذاشته و رفته یا برداشتن و بردنش؟
دون کازیمیرو داد زد
معما پیچیده تر شد
و مثل جنزده ها دور تالار به راه افتاد. در این حال کشیش ارشد همچنان به صدای بلند به سبک و سنگین کردن وضع ادامه میداد و سعی میکرد دستیارش رو آروم کنه. دون کازیمیرو کاملا خودش رو باخته بود و بیتابانه میخواست هرچه زودتر بیرون بره، چون هوا هم تاریک میشد. کشیش میگفت
میبینین باید با دقت بیشتری نگاه میکردیم. منتاستی این زیر له نشده بود، بلکه بین کاناپه و دیوار گیر کرده و زنده مونده و در همین حالت هم منتظر مونده بود که ما بریم. بعد که ما برگشتیم چیکار میتونست بکنه؟ هیچی، همین که خودشو بزنه به مردن. در هر حال بی حرکت، دست کم خودشم بپوشونه. همونطور که دیدین بالشا رو گرفته بود روی خودش. در حالی که ما داشتیم اتاقک اعتراف خونه رو بلند می کردیم. دون کازیمیرو گفت: شاید. این توضیح ها به نظرش قانع کننده نمی اومد. انگار در تایید شک او در همان لحظه سایه مردی در آستانه در تالار پیدا شد. اول دون کازیمیرو اونو دید و نعره زد: نگاش کنید. سایه آهسته آهسته جلو اومد و دون کازیمیرو میخواست دوباره به اعتراف خانه پناه ببره که کشیش ارشد داد زد:
پروسپرو؟
سایه آرام جواب داد: بله، اینجا. پروسپرو خادم کلیسا بود و کشیش از اون خواسته بود که اگه تا ساعت 7 از صومعه متروک برنگشت دنبالش بیاد. در تب و تاب بعد از کشف زن و مرد گنهکار، کشیش ارشد این سفارش خودشو از یاد برده بود. پروسپرو بعد از اینکه در کتابخونه و صومعه رو بسته دید، دنبال کشیش به جاهای دیگری سر زد و چون پیداش نکرد به این فکر افتاد که از بالای دیوار کوچه کروزا وارد صومعه بشه، اما در کوچه دید که در باغچه بازه و تو اومد. کابوس دو کشیش آن شب همراه با گرمای کشنده تابستان محو شد. از کوچه های پر از جست و خیز و سرصدای بچه های بازیگوش گذشتن و به خونه هاشون رفتن. خوشحال از اینکه فاجعه ای از کنار گوششون گذشته بود، به ره گذرا لبخند می زدن و کشیش ارشد در ته دل خودش آماده می کرد که دو فاسق رو ببخشه. برای تارسیلا موهبت بزرگی بود که پارونسینی اون شب به دیدنش نیومد. نوبت اون بود، اما ظاهراً گرما شوهر خواهرش رو به این فکر می انداخت که خودش رو کمتر خسته کنه. به این ترتیب تونست همه شب رو قد زنان با این فکر به صبح برسونه که پیامدهای ماجرا چه خواهد شد. تصمیم گرفت که قصد کنارگیریش از مدیریت کتابخونه رو در اول پاییز به اطلاع خانواده برسونه، یعنی بعد از تعطیلات تابستونی که قرض دادن کتاب دوباره شروع می شد، اگه البته تا اون زمان گند کار در نمی اومد. در این حالت مطمئن بود که کشیش ارشد احتیاط به خرج می داد. اگه حتی در خونه هم حقیقت برملا می شد هیچ باکی نداشت. ته دل انگار بعدش نمی اومد که زندگی مخفیش رو در کمال بی‌حیایی به رخ دو خواهرش بکشه، بگه که مردی مثل پاولینو اونو انتخاب کرده بود، نه مثل پارونسینی که میون سه خواهر فورتوناتا رو انتخاب کرد، بلکه میون همه زنای شهر، یعنی که اونو به همه خوشگلایی که در اختیارش بودن ترجیح داده بود. فردای اون شب پاولونی منتاستی دیده شد که بی سر صدا از در خونه کشیش ارشد تو رفت. معلوم نشد که خودش می رفت یا دنبالش فرستاده بودند. هنوز بیرون نیامده بود که خبر در همه شهر پیچید. میون میزهای کافه و نیمکت‌های کلیسا چندان رابطه‌ای نبود. طایفه بیلیارد و پوکر با کشیشا تماسی نداشتند و آن طرف لایه عایق زندگی می‌کردند که از خانواده‌های تشکیل می‌شد که بیشترشون مؤمن خدا ترس بودند، اما توانایی به راه آوردن پسرها و شوهرای گمراه رو نداشتند. در نتیجه اینکه نماینده بارز تنپروری و ولنگاری برای مذاکره پیش کشیش ارشد رفته باشه خبری بود که نه فقط اهل غیبت و شایعه سازی، بلکه مردمان متین و موقرم تکون داد. چه مسئله‌ای پیش اومده بود؟ خود دوستان پاولینو هم با کنجکاوی اینو از خودشون میپرسیدن و همین که دوباره در کافه پیدا شد سوال پیچش کردن. در جوابشون گفت: مسائل شخصی. و دوباره در سکوت سنگینی فرو رفت که از چندی پیش در مقابل شوخی دوستانی پیش می گرفت که می گفتند عاشق شده و نمی تونستن مجسم کنند عاشق چه کسی. شنبه اون هفته خونه تتامانسی حال و هوای عیدو داشت. مدرسه ها از چند روز پیش تعطیل بود و تارسیلا قبل از ظهر به آلبیسولا می رفت که برای خودش اونجا در یک پانسیون جا گرفته بود. اولین باری بود که یکی از خواهرها تنها لب دریا می رفت. قرار بود بعد از برگشتنش خانم و آقای پارونسینی هم به همون پانسیون آلبیسولا برن. دکتر راجی توصیه کرده بود که فورتوناتا یک ماهی رو لب دریا بگذرونه و تارسیلا جلوتر می رفت که محل رو ببینه و زمینه رو برای اقامت طولانی خواهرش آماده کنه.
اما بیشتر از همه هدفش این بود که به سر و سرش با پاولینو پایان بده. بعد از ماجرای پنجشنبه اون سفر موهبتی بود که به او امکان میداد در وقت خیلی مناسبی از شهر بیرون بره و 15 روزی رو میونه خشم کشیش ارشد و واکنش‌های دیگری که شاید به دنبالش میومد فاصله بندازه. پارانسینی اونو تا ایستگاه همراهی کرد و چمدوناش رو پیشاپیش برده بودند. اونو راهی آلبیسولا کرد و خودش به اداره رفت و تا ظهر سر کار بود. شب شد. مهتاب زیبایی همه رو به قدم زدن میکشاند و خیابون کناره دریاچه پر از خانواده‌هایی میشد که بعد از شام برای هواخوری اونجا میرفتند. اونم از کارمیلا و همسرش خواست که به یکی از اون گردش‌های همیشگی برن. فورتوناتا مثل تقریبا همه شب‌ها سردرد داشت و بهتر دونست در خونه بمونه. پارانسینی و خواهر زنش دو نفری رفتن. کامیلا با همه کوچکی عادت داشت قدم‌های بلند برداره و کنار امرنسیانو که شق و رق‌تر از همیشه راه می‌رفت به سگ کوچولویی میمونست که رشتش دست اون باشه. کامیلا و پارانسینی در موج جمعیت محو شدند. تا آخر خیابون ساحلی قدم زدند که کم کم خلوت‌تر می‌شد. به طرف ساختمان کلاه فرنگی رفتند که در دهنه یک آبگیر کوچک از میون آب‌ها بیرون می‌زد. کامیلا پر از جنب و جوش بود. آرنجاشو به دیوار تکیه داده بود و خم می‌شد تا موج‌های کوچکی رو تماشا کنه که پایه‌های کلاه فرنگی رو می‌لیسیدند. پارانسینی شونش به شونه اون میخورد و به جای اینکه پایین رو نگاه کنه چشمش دنبال دستای اون بود که در تاریک روشن سفیدی درخشنده ای داشت. خود کامیلا هم که دستاش نزدیک چونش بود متوجه تابش عجیب تقریبا شب تا به دستاش شد. درازشون کرد، تکونشون داد، نزدیک تر آوردشون به حالتی که بخواد توجه شوهر خواهرشو بیشتر به اونا بکشونه، که اونم سرانجام اونا رو با حرکت ملایمی گرفت تا بهتر ببینه. بعد با هر دو دست او در دستش به طرف خیابون برگشت تا در روشنایی چراغایی که از حاشیه کلاه فرنگی میتابید تماشاشون کنه و گفت: از اولین باری که شما رو دیدم دستاتون همیشه برای من خیال انگیز بوده. کامیلا حس کرد که کلاه فرنگی از زمین کنده شد و روی موجهای دریاچه به حرکت در اومد. متوجه نشد که امرنسیانو سر خم کرده بود و دستاشو بو می کرد که همیشه بوی عطر یاسمن می داد. عطر بود که فقط به دستاش می زد و این تنها کار جاه طلبانهی بود که می کرد. امرنسیانو چنان گیج شده بود و به هیجان اومده بود که چند بار بینیشو از نوک انگشتا تا مچهای اون برد و بعد روی دستای شفافش نگه داشت. دو دل که اونا رو ببوسه یا روی سینش بذاره. کامیلا دستاشو ناخودآگاه بلند کرد. پارانسینی اونا رو بوسید، به گونش مالید، دوباره بوسید و روی قلبش گذاشت. حس کامیلا این بود که قلب شوهر خواهرش به تندی قلب یک اسب میتپه و فکر کرد که بی‌نوا سرانجام به هدفی رسیده بود که به خاطرش به رنج ازدواج با فورتوناتا تن داده و تارسیلا رو تحمل کرده بود. یعنی دو هدف وانمودی برای اینکه خواسته بود نیت واقعیشو پنهان نگه داره. از خودش نپرسید که چرا از همون اول از خود اون خواستگاری نکرده بود. یا شاید فکر کرد که این راه حل از همه کمتر شاعرانه و برای رسیدن به عشق او از همه پیش پا افتاده تر بود. کامیلا به پارانسینی گفت: میدونستم که از روز اولی که اومدین خونه ما به من فکر میکردین. برای همینم از ملاحظه‌ای که به خرج دادین و فورتوناتا خواهر بزرگ یا حتی به تعبیری مادرمون رو انتخاب کردین لذت بردم. اگه تارسیلا رو انتخاب میکردین ناراحت میشدم، چون اون زنه، در حالی که فورتوناتا فقط بزرگ خانواده بود و الان نقش دوست متحد شما رو در اداره خونه سه خواهر بازی میکنه. پارونسینی دید که راه به روش باز شده و به اون پا گذاشت. در جواب کامیلا گفت: البته مجبور بودم اون راهو انتخاب کنم تا به شما برسم. نه، اگه اجازه بدی به تو برسم. چشمای کامیلا برق زد و شونه هاش از احساس شادمانی جمع شد و این در لحظه بود که پارانسینی میخواست بازوشو دور اون حلقه کنه. چشماشو بست و منتظر موند که شادمانی لمسش کنه و صورتش هم بالا برد تا شاید شادمانی بخواد لباشو ببوسه. لحظه بعدتر سر رسید به صورت بوسه‌ای که در خور لبهای تارسیلا بود. چشماشو که باز کرد دستای امرنسیانو رو دید که از سینش جدا می شد، چون به چیزی بر نخورده بود و انتظاری هم نبود که بر بخوره. با شناخت امرنسیانو می شد گفت که ترسیده بود به چیزی بر بخوره و از خشکی اون سینه برهوت، از اون زشتی جبران ناپذیر مساوی و در این حال متفاوت با زشتی فورتوناتا و تارسیلا خوشحال شد. زمانی که مانسو ایتو تتامانسی زشتی رو انتخاب کرد و دست به کار تغییر شکل میوه های باغچش شد، شاید میدونست که زشتی هیولایی جاذبه خاص خودشو داره و بدون شک به همین خاطر بود که از دیدن اینکه دختراش پا به پای رشدشون یکی از یکی زشت‌تر می‌شدن هیچ دلسرد نشد. سه خواهر که همون احساس‌های پدرشون رو به ارث برده بودن از زشتیشون با خیال راحت نگهداری کردن، انگار می‌دونستن که روزی از روزا خواهانش پیدا خواهد شد. امرنسیان و پارانسینی گذشته از انگیزه سوجویی، گرایش انحراف‌آمیزش به زنای زشت و پیر رو هم در نظر داشت و باورش نمی‌شد که در یه خونه ستها رو با هم پیدا کرده باشه. در آن روزی که هنوز انتخابش رو اعلام نکرده بود و سر نهار سه قسمت سالم سه سیب ضایع رو کنار هم گذاشت، ناخواسته در این فکر بود که سه بخش خوب سه خواهر رو یه جا جمع کنه، یعنی گیسوی فورتوناتا، پاهای تارسیلا و دستای کامیلا رو، اما فقط با انگیزه مقابله، چون که برای اون قسمت خوب سیب قسمت زایش بود. طعم تلخ و شیرین اون بخش‌های قهوه‌ای شده‌ای که در بشقاب گذاشته بود و تماشا می‌کرد، در حالی که سه قسمت سفید و سالم سیب‌ها رو مثل یه چیز کاملاً پیش پا افتاده می‌خورد. با سر صبر عمل کرده بود. اول فورتوناتا که بدون ازدواج به او تن نمی‌داد. بعد تارسیلا که اونو از همون اولین روزی که در اداره به دیدنش رفت در چنگ خودش حس می‌کرد. و آخر کامیلا، میوه از همه دلخواه‌تر، صورت خفاشوار، یک سازه قزروفی با پوست و گوشتی روش که شاهکار مانسیتو تتامانسی بود. در راه برگشت زیر درخت‌های بلوار امرنسیانو بی‌اعتنا چیزهایی گفت و هیچ برنگشت که کامیلا رو نگاه کنه. گاهی هم که به رهگذری برمی‌خوردند سکوت می‌کرد. همچنان بازو در بازو از چراغی به چراغی می رفتند و گاهی در تاریکی و گاهی در روشنایی بودند. کامیلا با سر بالا گرفته مثل کورها و پارانسینی سر پایین انداخته، انگار که روی زمین دنبال سوزن و سنجاقی می گشت. وسط میدون پارانسینی گفت: امشب نمی خوابم. می خوام به این لحظه فکر کنم و تا صبح هی پیش خودم تکرارش کنم. کامیلا هم فوراً گفت: منم نمیخوابم، خیلی قشنگه که آدم همینطور که توی رخت خوابش جا خوش کرده به این چیزا فکر کنه. پارانسینی گفت:
با هم فکر میکنیم، برای همین نصف شب که گذشت آهسته میام اتاقت.
کامیلا وحشت زده گفت: امشب؟
آره امشب، قصه خیلی وقته که شروع شده، از اولین روزی که اومدم خونتون عاشق همیم، شبای زیادی به عشق خودمون فکر کردم. امشب اولین شبیه که فقط بهش فکر نمی کنیم، بلکه نزدیک هم هستیم.
کامیلا دچار لرزی شد که اول صورت و بعد همه بدنش رو در هم پیچید. خواست آن دیدار رو به بعد بندازه، اما فکر کرد که بدنش از 37 سال پیش در انتظار همان بود. مثل درختی زمستانها و تابستانها را بدون آن که گل کنه و میوه بده گذرونده بود. سرانجام باغبونی پیدا کرده بود که در یه ساعت تونست آونداش رو برای جوونه آماده کنه. میشد که بشکفه. عقب انداختنش شاید به معنی خشکی همیشگی بود. چیزی نگفت و بازو در بازوی امرنسیانو از کوچه قدیمی بالا رفت. آن شب مرحوم مانسویتو تتامانسی برای سومین بار در قبرش جابجا شد، اما از رضایت و نه از ناخشنودی. میوه هاش یکی بعد از دیگری رسیده بودن و کسی اونا رو درست به خاطر همون شکلی که اون با سرسختی به اونا داده بود میچید. با همون اطمینانی که به حقانیت خودش داشت وقتی که رویاروی قاضی علی‌رغم همه شواهد مدعی میشد که مشتریش با شکار انواع نادر حفاظت شده نه فقط آنها را نابود نمی کند بلکه حامی آنهاست.